بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أخد بعلمك. خب همه فرمودن ناظر به تحولات سیاسی اجتماعی نکاتی رو خدمتون عرض بکنم. به ذهنم رسید در این سه شب مواجهه ما با امریکایی ها در از آغاز انقلاب تا به امروز رو مرور بکنم. خب طبیعتاً یک آغازی داره، مسئله 13 آبان هم خب این ایام تقارن داره، مسئله تسخیرلانه جاسوسی و بعد پس از تسخیرلانه جاسوسی در دولت‌های مختلف تا به امروز. حالا سعی می‌کنم در این سه شبی که در خدمتتون هستم این مواجهه ما به امریکایی‌ها رو یک توصیف عرض می‌کنم خدمت. خب طبیعتاً اولین مواجهه ما و امریکایی‌ها مواجهه انقلاب اسلامی به امریکاست. نکته ای که باید در نظر داشت و توجه کرد به این در آغاز تاریخ انقلاب، خب امریکایی ها تقریبا انقلاب اسلامی رو پیشبینی نکردن. دلایلی داره، دلایل متعددی. یکی از دلایلش همین سفارتشون در تهرانه و همین ایستگاه بزرگ جاسوسی که در تهران دارن. ایستگاه امنیتی اونها در تهران، یعنی سفارتشون در تهران، مأموریت اصلیش اصلا مسائل داخلی ایران نیست و بر اساس اسناد مختلفی که بعد از انقلاب هم منتشر شد، مسئله اصلی سفارت امریکا در تهران مدیریت منطقه از مدیترانه تا شرق آسیا است. اسناد منتشر شد از لانه جاسوسی بیش از 90 جلده. چند جلدش در مورد ایرانه؟ تقریباً 11 جلدش مربوط به ایران است که بخش عمده از جلدها هم پس از پیروزی انقلاب منتشر شده. یعنی اگر شاید انقلاب نمی‌شد این 11 جلد شاید 5-6 جلد بود. یعنی ایستگاه امریکایی‌ها در تهران، من عمدن از واژه ایستگاه استفاده می‌کنم، مسئله اصلیش اصلا ایران نیست. امریکایی ها سفارتخانه ای رو در تهران اداره می کردن که مسئله اون اداره امنیتی امریکایی ها از مدیترانه تا شرق آسیا به مبارزه با شوروی سابق بود. به عنوان مثال از سال 50 تا 54 سفیر امریکایی ها در تهران فردیست به نام هلمز. هلمز 7 سال رئیس CIA هست. شما تصور بفرمایید وزیر مثلا اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بره کشوری بشود سفیر. قاعدتا اون سفارتخانه مأموریت‌هایی داره. امریکایی‌ها در این سفارتخانه یک مأموریت مفصلی دارن. حالا شما اسناد لانه جاسوسی رو مشاهده بفرمایید، چندین جلد در مورد شوروی سابق، در مورد افغانستان، فلسطین، خلیج فارس، مسئله فروش نفت در منطقه و یه تعدادیش هم در مورد ایران هست. و یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی رو پیش بینی نکردن این بود که اطلاعات در مورد ایران رو از منابع ساواک استخراج می‌کردن. حالا من یه گزارشی رو می‌دیدم از یکی از مأمورین اطلاعاتی آمریکایی، جالبه، میگه کار اصلی ما موضوعات ژئوپلیتیکی بود، موضوعات کم امنیت‌تر از جمله موضوعات داخلی ایران را به ساواک سپرده بودیم. به همین دلیل ساواک هم خب طبیعتاً گزارش منفی خیلی نمیداد. امریکایی‌ها عملاً انقلاب را پیشبینی نکردن. خب در این عدم پیشبینی وقتی در روزهای نزدیک به انقلاب مواجه شدن با پدیده انقلاب، دوچار یک سردرگمی شدن. ببینید دوستان اینو دقت بکنید، چون میگن که چرا امریکایی ها به نوعی مانع انقلاب اسلامی شدن. امریکایی ها تا دیماه تصوری از وقوع انقلاب نداشتن. بعد در آستانه انقلاب، یعنی در تقریبا دیماه به بعد، امریکایی ها تازه تصمیم گرفتن که با این پدیده جدیدی که روبرو شدن چه کنند. حالا در این وضعیت در ساختار سیاسی امریکا یک اختلاف جدی وجود داره. موضوع نوپدیده و امریکایی ها هم تصور جدیدی، تصور دقیقی ازش ندارن. دو طیف اینجا تصمیم گیری میکنن در مورد انقلاب. یه طیفی اصطلاحاً حالا بهشون میگفتن اون موقع کبوترها، وزارت خارجه امریکا، و بخش از بیشتر بدنه دیپلماتیک امریکایی ها. اینا معتقد بودن که محمد رضا رو نمیتوان نگه داشت. پس چه باید بکنیم؟ ما باید انقلاب ایران رو کنترل و منحرف کنیم و جریان‌های غربگرا و میانه رو بیاریم در ساختار سیاسی به قدرت برسونیم، مثل حالا امثال نهضت آزادی رو. در مقابل اون جریان دیگری بودن، جریان بازها، که اینها مثل راکفلر، برژینسکی و حالا شخصیت‌های از این دست که یه مقداری سفت و سخت‌تر به دنبال منافع امریکا توی منطقه بودن، اونا معتقد بودن اگر از محمد رضا ما حمایت نکنیم احتمالاً شرکای ما در منطقه چه میشن؟ احتمالاً اونها نگران میشن. میگن این که ژاندارم امریکایی‌ها در منطقه بود، در آستانه انقلاب رهاش کرد. این دعوا در نهایت در آستانه انقلاب خیلی به تصمیم شفافی نمیرسه. حتی مثلا در مکالمات تلفنی محمد رضا پهلوی با مسئولین امریکایی او این دعوا رو منتقل میکنه. مثلا برژینسکی بهش میگه باج به ایرانی ها ندی، به جامعه باج ندهی، اگر امتیاز بدی منجر به افشاش اعتراضات میشه. محمد رضا میگه سفیرتون تو تهران چیزی دیگه ای به من میگه. ببینید، بنابراین این که شما تصور کنید امریکایی یک ساختار سیاسی بسیار پیچیده‌ای دارن و همه چیز رو میتوانن پیش بینی بکنن، انقلاب اسلامی خودش یک نشانه است از عدم کارآمدی مطلق ساختار سیاسی در امریکا، که این جنگ 12 روزه اخیر هم یک نمونه دیگری است. حالا این اختلاف که پیش میاد، در نهایت کارتر به این جنبندی میرسه که محمد رضا رو نمیتوان نگه دارد. رضایت نمیدن، اما به این جنبندی میرسن که حالا که نمیشه، ما در یک سناریویی بیایم دو تا کار رو انجام بدیم، یا کودتا کنیم یا بیایم نفوذ پیدا بکنیم و انحراف ایجاد کنیم در ساختار سیاسی. امتحان میکنن کودتا رو. هایزر میاد تهران، گزارش میده، میگه آقا اصلا ارتشی وجود نداره که من کودتا بکنم. میدونید ارتش به صورت طولی اداره میشد، یعنی همه مستقیما با محمد رضا، حتی طوفانیان که خرید سلاح میکرد باید از محمد رضا مجوز میگرفت برای خرید سلاح. حالا او فرار کرده، عملا ارتش امکان کودتا هم نداره. پس ببینید، اول میخواستن انقلاب نشود، سناریوی دوم گفتن کودتا، کودتا هم ممکن نشد، آمدن سراغ سناریوی سوم، مسئله انحراف انقلاب، که اینجا سفارت امریکایی ها در تهران شروع کرد پروژه ای رو. من دارم عملا به این سوال پاسخ میدم که شما چرا اصلا وارد سفارت شدید، چه حاصلی داشت؟ یه پروژه‌ای رو مطرح میکنن، پروژه ائتلاف میانه. میگن که خب ما که نتونستیم مانع انقلاب بشیم، خب این هیچ، انقلاب رو نتوانستیم کودتا درش ایجاد بکنیم، این هم کنار، پس بیایم منحرف بکنیم. پروژه انحراف و ایجاد ائتلاف میانه خیلی جالبه. میگن میریم سراغ طیف‌هایی که نه خیلی رادیکال انقلابی‌اند، نه خیلی پهلوی‌گرا و سلطنت طلبند، تمایلات غرب‌گرایانه دارن، درسته منافع ما رو به سبک محمد رضا نمیتونن تأمین بکنن، اما ما رو از یک خطر بزرگ رها خواهند کرد. آمدند در بین سیاسیون به قول خودشون رفتن سراغ میانه روها، نهضت آزادی و ملی‌گراها، امثال آقای بازرگان و بنی صدر و اینها رو شروع کردن ارتباط گرفتن. در بین جریان‌های مذهبی به قول خودشون گفتن میریم سراغ میانه روها، یعنی رفتن سراغ آیت الله شریعت مداری که اون نه خیلی انقلابی بود نه خیلی هم ضد انقلاب بود، نه اواخر انقلاب آمده بود، یه بیانیه‌هایی داده بود و یک چهره میانه‌ای رو ایجاد کردن. در بین نظامی‌ها شروع کردن عضوگیری. جالبه، آمدن سراغ فرماندهان نیروی هوایی ارتش، که حالا اینجا میشه مفصلا اسامی رو آورد. چرا نیروی هوایی؟ چون نیروی هوایی امکان عکس العمل سریع داره، نیروی زمینی یا نیروی دریایی در بعد از اون قرار داره. این مرحله بعد آمدن سراغ نیروهای اجتماعی که به دنبال واگرایی بودن، کموله، دموکرات و شخصیت های از این دست، و به قول خودشون ائتلاف میانه رو ایجاد کردن. خب حالا شما این دو یک سفارتخانه، همه اینا رو هم اطلاع ندارید، این اسناد بعد از 40 سال چند سال منتشر شده. امریکا یا سه تا پروژه داشتن، ممانعت از انقلاب نشد، کودتا نشد ماند نفوذ و انحراف و احتمالاً طراحی کودتاهای بعدی. از این طرف شمایید و انقلابیون. خب اولا سال 57 یک بار سفارت امریکا تصرف میشه، 25 بهمن 57، یعنی سه روز بعد از پیروزی انقلاب. امام دستور به حفاظت میده. نگاه امام هم این است که سفارت افزایش تأمین امنیت بشه. و جالب اینجاست که در نگاه امام مسئولیت انقلاب تأمین امنیت سفارت امریکایی است. امام معتقدند که بالاخره اسرائیل رژیم سیاسی نیست، ما اون رو قبول نداریم، اما امریکا یک رژیم سیاسی است، پس ما تأمین امنیت میکنیم. و از اون به بعد کمیته انقلاب اسلامی یکی از وظایفش حفظ امنیت سفارت امریکا در تهرانه. پس نظام سیاسی به دنبال قطع رابطه با امریکایی ها نیست. اما در مقابل امریکایی ها شروع میکنند نسبت به انقلابی که میبینند ایجاد مناقشه کردن. یکی از اولین مناقشه ها ورود در پرونده های حقوق بشری است. ببینید 27 اردیبهشت 58، شاید 3 ماه 4 ماه از انقلاب گذشته، کمیته روابط خارجی سنا میاد قطعنامه علیه مسئله اعدام های سیاسی در ایران صادر میکنه. امام موضع میگیره، انقلابیون موضع میگیرن. قبل از اون گزارش های امنیتی که از توسط نهادهای امریکایی، مثلا یه گزارش مخفی CIA به رژیم های عربی منطقه منتقل میکنه، میگه انقلاب ایران منجر به ایجاد یک نظام شیعی در ایران خواهد شد، احتمالا گروه های شیعی در کشورهای شما تبدیل به تهدید علیه شما خواهند شد. خب آقا شما یا میخوای ما رو بپذیری یا نمیخوای بپذیری. اگر نمیخوای، اگر میخوای همراهی بکنی، این آغاز تخاصمات رو کاملا در پرونده امریکایی شما میبینید. خب یه تعدادی دانشجو هستن. حالا تو این گیرودار محمد رضا پهلوی بعد از یک سال آوارگی وارد امریکا میشه. خود امریکایی ها هم هشدار دادن در اسنادشون که حضور محمد رضا در امریکا منجر به عکس العمل جامعه ایران میشه. وزیر خارجه وقت آقای ابراهیم یزدی به ونس میگه، میگه محمد رضا رو بپذیرید اقداماتی ما خواهیم کرد. با همه اینها این ریسک رو میپذیرن. دلیل اصلیش هم همونی که اون اول امریکایی‌ها معترض بودن، ترسیدن، دیدن آقا ما اگه محمد رضا رو نپذیریم شیوخ خلیج فارس نگاه میکنن، میگن این که سوگلی امریکایی‌ها بود الان یک سال در بدره، پس بریم سراغ یه رفیق جدی‌تری. شوروی هم طراحی کرده برای نفوذ تو این منطقه. حالا تو این گیرودار محمد رضا وارد امریکا میشه. شما جای انقلابیون، ببینید دوستان، برای تحلیل تحولات سیاسی، اصطلاح ما میگیم تحولات سیاسی زمینه‌منده، در اون فضای تاریخیش قابل تحلیله. سال 50، حالا من اینا رو یادداشت کردم، سال 50 امریکایی‌ها، میدونید که امریکایی‌ها تقریبا 67 کودتا در جهان اجرا کردن که 42 تاش موفق بوده. سال 50 بولیوی، سال 52 شیلی، سال 55 آرژانتین، سال 57 نیکاراگوئه. حالا این بیرون از مرزهای ایران. خب انقلابیون آیا نباید نگران به احتمال کودتا بدن؟ حالا تازه این صرفا تجربه بیرونی نیست، تجربه خود ما هم هست. سال 32، 32 که میگیم، ببینید 32 تا 57 چند ساله؟ 25 ساله. حالا بزرگترا، الان فاصله امروز ما تا 25 سال پیش میشه دوره اصلاحات. آیا دوره اصلاحات خیلی از ما دوره؟ آیا ما تصور تاریخی از دوره اصلاحات داریم؟ انقلابیون سال 57 یه تصور خیلی نزدیک از کودتا دارن. کودتایی که محمد رضا خارج میشه و بر میگرده. یکی از تصورها این است که محمد رضا بر خواهد گشت. این نگرانی است. خب حالا دانشجوها بهانه اعتراض وارد سفارت امریکا میشن. مسئلهشون هم اعتراضه. حالا من چون جزئیات تاریخی داره دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، مفصله. وقتی وارد سفارت امریکا میشن، سوال اینجاست اگر قرار بوده که اعتراض 48 ساعته باشه، چرا 444 روز شد؟ یکی از سوالات اینه. خب آقا اینجا مسئولیت قضایی داره، مسئولیت حقوق بین المللی داره و غیره. ببینید فرض بفرمایید بنده همسایه‌ای دارم، این سر صدا میکنه، من در حد اعتراض میرم در خونهشون در میزنم و میگم فلانی یه ذره رعایت کنید، میخوایم استراحت بکنیم. دانشجو محمد رضا وارد امریکا شده بود، میخواستن یه دو روزی برن وارد سفارت امریکا بشن. همسایه میره در میزنه، میگه آقا سر صداتون زیاده. اما وقتی درو باز میکنه میبینه سه تا جنازه اینجاست، یه 10 کیلو مواد مخدر اینجاست، یه تعدادی سلاح اینجاست. حال که در باز شده و موضوع روشن شده، آیا من میتونم سکوت بکنم یا نه؟ دانشجو وارد سفارت شدن، تصورشون هم یه اعتراض 48 ساعته تا 72 ساعته بود که حالا تقریبا متعارفه که این نوع اعتراض هم اتفاق میفته. وقتی وارد سفارت امریکا شدن در طبقه دوم، با زور در طبقه دوم باز کردن، با صحنه جدیدی روبرو شدن. ببینید یه دانشجوی انقلابی سال 57، الان رو تحلیل نکنید، یه جوون 22 ساله‌ای که وارد سفارت شده، بعد اتاق ضد شنود، امهای اسناد، یکی داره سند آتیش میزنه، یکی داره سند خورد میکنه، یه وضعیتی رو میبینه، دری رو که با تهدید هم باز کرده، طبیعی است که احساس بکنه داره اتفاق رخ میده، که بعد این احساس بعدها با استخراج اسناد نشان داد که یک اتفاق واقعی است. و بعد از این از خب میدونی که حضرت امام اول مخالف بود، خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی، مسئول دفترشون رو تعریف میکرد، شما تلفن زنگ خورد، یک صدای آرامی گفت عاشق محمد رضا هست؟ گفتم نه نیست. گفت عاشق محمد باقر چی؟ براتر آیت الله مهدوی. گفتم بله ایشون هستن. شما گوشی رو دادم به آیت الله باقری و دیدم ایشون خیلی با احترام صحبت میکنه، بله حتما از صاحب. شما میگه قد کرد و بعد آیت الله باقری پرسیدن که نشناختی؟ گفتم نه. گفت امام بود، میگه این دانشجوها رو بریزید بیرون. تصور اولیه این بود که اینا جریان چپ مارکسیستی هستند. بعد که حاج احمد آقای خمینی میان وارد سفارت میشن، میبینن که نه، اینا دانشجوی خط امامن. و بعد طبقه دوم سفارت باز میشه و مشخص میشه که مسئله یک اتفاق و سفارت خانه ساده نیست. طبیعتاً شبیه همون همسایه‌ای که حالا در باز شده، تعدادی جرم و جنایت رو در این همسایگی دیده، خب آیا باید سکوت بکنه؟ حالا اونجا یک مسئله فردیه، آیا امام به عنوان رهبر یک جامعه اسلامی که خونها و مجاهدتها و زحمات و شهادتها که یک انقلابی پیروز بشه، آیا امام میتونه سکوت بکنه بگه نه چیزی نیست، در ببندید بیاید بیرون؟ بلعکس حضرت امام میفرماید که اتفاقا جای خوبی گرفتید، بگیرید، محکمم بگیرید. که بعد که اسناد بیرون آمد مشخص شد قصه چیست. چه دلیلی داره سفارت امریکا بیاد با مسئول، مثلا فردیست به نام آقای جاویدی، این آدم مسئول ساواک در موضوع کردهاست، بیاد اینو پیدا کنه باش ارتباط برقرار بکنه؟ چه دلیلی داره سفارت امریکا در تهران بیاد و با حسن شریعت مداری، پسر آقای شهید مداری، جلسه بذاره و بره نماینده ویژه بفرسته قم و دیدن آقای شهید مداری؟ چه دلیلی داره که سفارت امریکا در تهران بیاد و با نماینده نهضت آزادی گفتگو بکنه، کد خاص برای بنی صدر طراحی بکنه؟ ببینید یه موقعی سفارتخانه گزارش میده، یه موقعی طراحی میکنه. بنابراین نکته اول، مواجهه اول ما با امریکایی ها در سه سطح اتفاق افتاد. اول خواستن که انقلاب نشود، چون دیر متوجه شدن سناریو دوم رو طراحی کردن، مسئله کودتا که مفصله، کودتا امکان پذیر نشد. بعد سناریو سوم انحراف انقلاب و بعد طراحی کودتا. وارد پروژه سوم که شدن، تسخیر سفارت امریکا پروژه سوم رو ناقص کرد، که البته پیگیری کردن بعدها در قالب کودتای نقاب و کودتای قدس‌زاده باز خودش رو نشون داد. شما ببین مثلا در سال 62 و بعد در سال 64 کودتای نقاب یا بعد کودتای قدس‌زاده توسط چه کسی مدیریت میشه؟ متاسفانه باز هم همین جریان ائتلاف میانه. آقای شریعت مداری قراره بعد از اینکه جماران انفجار ایجاد میشه و حضرت امام کشته میشه، بره در رسانه ملی، منزلی در یوسف آباد برای ایشون اجاره میشه که ایشون در شب کودتا بیاد تهران و بعد از کشته شدن حضرت امام بیاد در رسانه ملی و اعلام بکنه که بله آقای خمینی اشتباهاتی کرد، اونم یه مرجع تقلید، نه یک شخصیت سیاسی. بنابراین ببینید مواجهه اولیه ما با امریکایی‌ها اصلا مواجهه صادقانه نیست. زورشون نرسید مانع انقلاب بشن، زورشون نرسید کودتا کنن، پروژه انحراف رو در چارچوب سفارت طراحی کردن که خب به لطف خدای متعال هوشمندی اولیه دانشجویان و بعد هم مدیریت حضرت امام این موضوع مدیریت شد. فقط خیلی کوتاه من یک دقیقه فرصت دارم، یه سوال این روزا پیش میاد، یه عده پشیمون شدن، حالا از معممین و غیر معممین و مشهور و غیر مشهور. ببینید در مورد مسئله سفارت امریکا و اشغال سفارت امریکا نه تنها موضوع مبهمتر نشده، بلکه تدریجا با انتشار اسناد شفافتر شده، در این که این حرکت مسئولیت بخشی کرد به انقلاب اسلامی. اما اون چیزی که تغییر کرده اون آقایونن، سبک زندگیشون، واقعیت‌های ذهنیشون. ما دو نوع غرب‌گرایی داریم، غرب‌گرایی نظری، رفته باشی علوم انسانی غربی خونده باشی، غرب‌گرایی زیستی، سبک زندگیت غربی شده باشه. برخی از این دوستان پای منبر علوم انسانی غربی نشستن، برخی از دوستان هم پای زندگی و سبک زندگی غربی نشستن. انقلاب فرزندان خود را نخورده است، فرزندان انقلاب میخواستن انقلاب رو بخورن، نشد بعضیاشون البته، حال دارن خودخوری میکنن. بنابراین مسئله تسخیر لانه جاسوسی خصوصا بعد از این جنگ 12 روزه برای جامعه ایران شفافتر و روشنتر شد. اما برخی که گلایه میکنن تغییر در اونها رخ داده، نه در اصل صداقت و درستی تصمیم حضرت امام انقلابیون. ممنون از توجهتون و السلام علیکم و رحمت.